أعوذ بالله الكريم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ولعنة الله على أعداء الله من الآن إلى لقاء رحمة الله. قبل از ورود به بحثمون، روایتی رو خدمت سروران گرانقدر تقدیم کنیم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در ابتداء مبعوث شدنشون به مقام رسالت می‌فرمایند: انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. من مبعوث شدم، من به مقام رسالت رسیدم به این غرض که شرافتها و کرامتهای اخلاقی را تکمیل کنم. لأتمم مکارم الاخلاق، هدف از بعثت و برانگیخته شدن من اتمام و اکمال شرافتها و کرامتهای اخلاقی می باشد. حالا از وجود حضرت صادق علیه السلام سوال شده که این کرامت ها و شرافت ها و بزرگی های اخلاقی رو نام ببرید، کدوم ها هستن؟ البته این حضرت در مقام حصر نیست که بگوید فقط کرامت های اخلاقی اینها هستن، اما در این روایت حضرت 4 تا از اون کرامت ها و شرافت های اخلاقی رو ذکر میکنن. لما وقد سئل عن مکارم الاخلاق، سوال پرسیده شد از امام صادق علیه السلام که هدف از بعثت حضرت رسول تتمیم و تکمیل شرافتها و کرامتهای اخلاقی بوده. انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اون مکارم اخلاق کدوما هستن؟ سوال پرسیده شده از امام صادق علیه السلام پیرامون مکارم و شرافتهای اخلاقی. حضرت پاسخ دادن: مورد اول، العفو عمن ظلمک. اولین از کرامتها و شرافتها و بزرگیهای اخلاقی این است که انسان بگذرد از کسی که نسبت به او ظلم کرده است. مطابق با نص آیه شریف قرآن، آیات شریف قرآن خیلی خدمت شما رزم زیبا و جامع و کامل این بحث عفو از آن کس که به انسان ظلم می کند رو مطرح می فرماید. ابتداعاً می فرماید که لا تستوی الحسنه ولا السیئه. ای حضرت رسول، گناه و خوبی، نیکی و ظلم، اینا با هم مساوی نیستن، اینا همه درک می کنن. اما دستورالعمل اخلاقی ما به تو پیغمبر اینه که ادفع فعل امره، دفع کن، ادفع بلتی هی احسن از سیعه. اگه کسی به بدی کرد، تو با حسنه پاسخش بده، با نیکی پاسخش بده. در این صورت میدونید چی میشه؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. در این صورت که اگر کسی به شما بدی کرد، عفو کنی، گذشت کنی، و نه تنها گذشت کنی، بدیش رو با خوبی و نیکی و حسنه پاسخ بدی، بین تو و بین اونی که عداوت و دشمنی بوده، گویا که انه، گویا دو دوست صمیمی خواهید شد. البته این آیه 34 سوره مبارکه فصلت. آیه 35 می فرماید که ولا تلقاها الا ذو حظ عظیم. هر کسی نمی تونه به این دستورالعمل اخلاقی عمل بکنه مگر اون کسانی که خدمت شما رزم در حقیقت از شرافتها و کرامتهای اخلاقی بلند بالایی برخوردار باشن. لذا اولین از اون مصادیق کرامتها و شرافتهای اخلاقی امام صادق علیه السلام می فرماید العفو عمن ظلمک، عفو بخشش نسبت به کسی که به تو ظلم کرده است. دومین از اون کرامت‌های اخلاقی حضرت می‌فرماید وصلت و من قطعک، ارتباط برقرار کردن با کسی که ارتباطش رو با تو قطع کرده است. اینم باز از کرامت‌های اخلاقی است. دو نفر با هم دیگه یک کدورتی، یک خدمت شما ارزم ناراحتی در بینشون پیش آمده. حالا کرامت و شرافت اخلاقی این است که شما وست کننده آن ارتباطی باشید که قطع شده است. سومین از شرافت ها و کرامت ها و بزرگی های اخلاقی چیست؟ هر کدوم از اینها خدمت شما ارزم دریایی تفسیر دارد، اما به جهت ضیق وقت ما اکتفا میکنیم به اجمالی از این مطالب. سومین از اونها حضرت میفرماید اعطاء من حرمک. اگر کسی تو رو محروم کرده از یک مالی، تو رو محروم کرده از یک حظ و بهره ای، شما بیای بهش بخشش داشته باشی. این هم یکی از کرامت ها و شرافت های اخلاقی است. و چهارمین از کرامت های اخلاقی عبارت است از گفتن حق. حضرت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در فرمایشی میفرماید قل الحق ولو کان مرا، حق را بگو ولو تلخ باشه. اینجا هم حضرت میفرماید و قول الحق یکی از کرامت های اخلاقی گفتار حقه، ولو علی نفسک، ولو این گفتار حق بر ضرر خودت باشه، علیه خودت باشه. انشاءالله که خداوند سبحان توفیق بدهد که ما متصف بشیم به کرامت ها و شرافت های اخلاقی به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث در رابطه با مقدمات اجتهاد در جلسه قبل گذشت، اما وارد مبحث شرایط مرجع تقلید می شویم. چون گفته شد که وقتی ما با احکام الزامی مواجه می شیم، روبرو می شیم، باید از یکی از این سه طریق این احکام رو امتثال کنیم، یا از طریق اجتهاد. حالا گفته شد اگر من می خوام مجتهد بشم چه مقدماتی رو باید کسب کنم، اونا رو میگن مقدمات اجتهاد، اون ده علم، یا از طریق تقلید. حالا من میخوام تقلید بکنم، آیا از هر مرجعی میتونم تقلید بکنم؟ از هر کسی که خدمت شما رزم قدرت استخراج و استنباط احکام شرعی رو دارا باشه، ولو فاسق باشه، ولو شیعه نباشه، ولو عادل نباشه، من میتونم تقلید بکنم یا نه؟ اگر من مسیر تقلید رو خواستم طی بکنم، میبایست از یک کسی تقلید بکنم که یه شرایطی رو خداوند متعال از طریق اهل بیت علیهم صلوات الله به ما انتقال داده باشن. قطعاً مرجع تقلید میبایست شرایطی داشته باشه. اولین از اون شرایط مرجع تقلید اجتهاده، یعنی اون شخص باید توانایی استخراج و استنباط احکام شرعی از ادله را دارا باشد. لذا شما نمیتوانید بر اساس قول کسی که مجتهد نیست و خدمت شما رزم در حقیقت قدرت استخراج و استنباط احکام شرعی را ندارد بر قول او عمل بکنید. حتما میبایست بر قول کسی عمل بکنید که اون شخص قدرت استخراج و استنباط احکام شرعی را دارا است. شرط دوم از شرایط مرجع تقلید عبارت است از عقل و بلوغ. مرجع تقلید میبایست عاقل باشد و میبایست حتما بالغ هم باشد. لذا میتواند کسی قبل از سن بلوغ به درجه اجتهاد برسه و نظیرش هم داریم، علامه حلی رحمت الله علی، خواهرزاده محقق حلی هستند. ایشون قبل از سن بلوغشون 13 سالگی به درجه اجتهاد رسیدن. این مقدمات اجتهاد رو در محضر دایی بزرگوارشون که مرجع اون زمان بود کسب کردن، به این درجه رسیدن که احکام شرعی رو میتونستن از آیات و روایات استخراج و استنباط بکنن. اما این شخص حق چی رو دارا نیست بزرگواران؟ بفرمایید. این شخص حق مرجع تقلید واقع شدن رو دارا نیست، یعنی دیگران نمیتوانن از او تقلید بکنن، ولی اون شخص میتونه بر اساس نظر خودش خدمت شما رزم اعمال بکنه. لذا یکی از شرایط مرجع تقلید عاقل بودن است. پس حالا مطرح خواهد شد که یکی از شرایط مرجع تقلید اینه که باید تمامی این شرایط را علاوه بر این که داراست باقی هم بمونه. لذا اگر آلزایمری پیش اومد برای مرجع تقلید، زوال عقلی برای مرجع تقلید پیش اومد، دیگه اون مرجع از صلاحیت تقلید کردن ساقط می شود. به همین خاطر جلوتر خواهیم خوند دقت کنید که اگر شما خواستید بر مرجع تقلیدی که ازش تقلید کردید و مرده، حالا میخواید بر اساس نظرات او ادامه بدهید، نیاز است که از مرجع حی و زنده اجازه داشته باشید. چرا؟ چون این بیوت مراجع عظام تقلید است که خدمت شما عرضم از بطن امور همدیگه با خبر هستند. ولو در میان مردم رسانه‌ای نشده باشه که آخر عمر این مرجع از خدمت شما عرضم زوال عقل براش رخ داده، هرچند غالبا خاصیت همراه بودن با قرآن و روایات این استش که موجب این می شود که عقل انسان فزونی پیدا بکنه. لذا شما مراجع عظام تقلید رو ملاحظه می فرمایید 104 سال 105 سال الحمدلله در حال هنوز استخراج و استنباط احکام شرعی هستن. اما فرض بحث رو داریم مطرح می کنیم. لذا یکی دیگه از شرایط مرجع تقلید عاقل بودن بود. خیر، بیهوشی، چون خدمت شما رزم در حقیقت سوال می پرسن آیا بیهوشی باعث می شود که شخص از شأنیت مرجعیت ساقط بشه؟ خیر، به این جهت و به این خاطر که بیهوش شدن در حقیقت یک انقطاع آنی هست، به این صورت نیستش که اون عقل رو کلن از مرجع ساقط بکند. یه نکته هم من در رابطه با عاقل بودن بگیم. در مقابل عاقل دیوانه است. ما دو نوع دیوانه داریم. یک دیوانه داریم ازش یاد میکنن به دیوانه اتباقی، یعنی تمامی دوره‌های زمانی دیوانه است. یه دیوانه هم هست دیوانه ادواری بهش گفته میشود. دیوانه ادواری خدمت شما رو هم در حقیقت به این معناست که در یه برهه‌ای از زمان عاقل است، اما در یک برهه ای از زمان خدمت شما رو هم در حقیقت عاقل نیست. اینو میگن دیوانه ادواری، دوره دوره. یک دوره ای از زمان رو عاقل است و یک دوره ای عاقل نیست. بزرگوار، اون بحث که سوال میپرسید اجازه نمیدادن که خدمت شما رو هم بیهوش بشوند و امثال هم، اون بحث در رابطه با این نیستش که مسقط مرجعیتشون بوده. اون یه وادی دیگه است و اون وادی دیگه این استش که نظر مشهور مراجع عظام تقلید این است که اگر این بیهوشی مسبوق به اختیار باشه، من با دست خودم میرم زیر تیغ جراحی و یک روز را یا یک وعده نماز را نمیتوانم دیگه نماز بخونم، مشهور مراجع عظام تقلید میگوین این با اون حالتی که بیهوشی مسبوق به اختیار نبوده، یهویی تصادف کردی یک ماه رفتی کما، اونجا رو همه میگوین نماز و روزت قضا نداره. اما مشهور میگوین اگر بیهوشی مسبوق به اختیار خودت باشد، با اختیار خودت بری زیر تیغ جراحی بگی آقا من برام مو بکار، یه روز خدمت شما رزم بیهوش بکنن، دماغ عمل کن، یه روز بیهوش باشی، میگوین نماز قضا هست و به جهت این که نمازشون در اون برهه زمان قضا نشه، بعضی ها خدمت شما رزم این اجازه رو صادر نکردن. نه علت این باشه که خدمت شما رزم در حقیقت مسقط به مرجعیت باشد. سومین شرط از شرایط مرجع تقلید مرد بودن است. زن میتواند به درجه اجتهاد برسد و بر اساس نظریه فقهی خود عمل بکند. اما طبق نظر مشهور مراجع عظام تقلید زن نمیتواند مرجع تقلید باشد. حالا ادله ای گفته شده، من جمله اون ادله اجماع است، یعنی اتفاق دارند فقها بر اینکه مرجع تقلید میبایست مرد باشد. یکی دیگه از اون ادله سیره است. میگویند وقتی به سیره مراجعه میکنیم از زمان حضرات معصومین علیهم صلوات الله تا به بعد رو ملاحظه میکنیم، اون کسایی که محل رجوع، مرجع یعنی محل رجوع در حقیقت سوالات شرعی و فقهی بودن، مردها و رجال بودن، نه نساء و زنان. یکی هم دلیل آیه شریفه رو اقامه میکنن که الرجال قوامون علی النساء، میگوین مرجع تقلید شدن زن خلاف قوامیت خدمت شما رزم مردان بر زنان است. مرد قیم است، مرد متکا است و زن به او تکیه می کند. نمی تواند خدمت شما رزم این زنی که متکی است تکیه کننده است مرجع تقلید بشود. عرض کردم خدمت شما رزم این ادله ایه که در این زمینه اقامه شده است. اما به تازگی حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله در همین امسال، سال تحصیلی الان 1402-1403، مشغول تدریس درس خارج کتاب القضا هستند، قضاوت هستند. ایشون اونجا ادله مشهور رو رد کردن و گفتن زن میتواند قاضی باشد و بعد یه لول هم رفتن بالاتر که زن میتواند مرجع تقلید هم باشد و فرمودن اون زن عصر قجری با زن الانی که خدمت شما رو زم در حقیقت میتواند احساساتش را کنترل بکند، مدیریت‌های کلان را به دست گرفته است. عیناً ایشان مثال زدن به تدریس در دانشگاه ها که مردان بسیاری شاگرد یک زن هستند که این زن میتواند به درستی استدلال بیاره، اقناع بکنه اینا رو و امثالو. یکی دیگر از شرایط بس، بنابراین بانوان ما امیدوار باشن به خدمت شما رزم اجتهادشون که خدمت شما رزم ممکن هست و امیدوارم باشن به مرجعیت. اما یکی دیگر از شرایط خدمت شما رزم در حقیقت مرجع تقلید، علاوه بر اجتهاد و عقل و بلوغ و مرد بودن، عبارت است از حلال زادگی. انسانی که خدمت شما رزم در حقیقت ولد زنا هست، حرام زاده است، این انسان ولد زنا و حرام زاده شأنیت مرجع تقلید شدن را ندارد. هرچند شاید شبهه بکنن که این که خدمت شما رزم در حقیقت با اختیار خودش نبوده که خدمت شما رزم پدر و مادر او در حقیقت پدر و مادر نبودن و یک مرد و یک زن نامشروعی با هم دیگه مباشرتی داشتن و این فرزند متولد شده. ببینید خدمت شما رزم، خداوند متعال لا یکلف الله نفسا الا وسعا، خداوند متعال به اندازه وسع افراد با اون افراد، از اون افراد تکلیف میخواد و از اون افراد وظیفه میخواهد. اینقدر این شأن و این جایگاه، شأن و جایگاه بلند و بالایی است، شأن و جایگاه مرجعیت، که انسانی که تیب ولادت نداشته، ولادت پاکی نداشته، حلال زاده نبوده، نمیتواند به این کرسی و به این جایگاه دست یابد. یکی دیگر از شرایط مرجع تقلید که خیلی مهمه، نه تنها مرجع تقلید بلکه بسیاری از امور همانند امام جماعت واقع شدن هم این شرط رو داراست، همانند شاهد در محکمه و شاهد در هنگام طلاق و امثال هم این شرط لازم است، عدالت است. عدالت تعریفش چیه؟ چطور گفتیم اجتهاد یک ملکه است در نفس رسوخ پیدا میکنه که به انسان قدرت میده که احکام شرعی رو از آیات و روایات استخراج کنه. عدالت هم یک ملکه و یک حالت نفسانی است که انسان را وامی دارد، انسان را دعوت میکند به انجام واجبات و ترک محرمات، انسان را دعوت میکند به اینکه به راحتی واجبات را انجام دهد و به راحتی کارهای حرام را ترک بکند. پس بنابراین عدالت یک ملکه باطنی است، یک حالت نفسانی است که این حالت نفسانی انسان را فرا می‌خواند، انسان را وامی دارد به اینکه واجباتش را به راحتی انجام دهد و محرمات و کارهای حرام را به راحتی ترک کند. نکته اینجاست، اینو باید بنویسن بزرگواران، مسقطات عدالت چیست؟ مسقط یعنی از بین برنده. چه اموری باعث می شود که عدالت ساقط شود؟ مسقطات عدالت، چه اموری باعث می شه که عدالت مرجع تقلید از بین برود؟ سه امر مسقط عدالت می باشد. اولین از اونها انجام کبیره است. ارتکاب کبیره و انجام گناه کبیره باعث می شود که خدمت شما رو زم در حقیقت عدالت شخص ساقط بشه، عدالت شخص از بین بره. گناه کبیره چه گناهی هستش؟ گناه کبیره گناهیه که در آیات و روایات وعده عذاب و آتش جهنم به آن داده شده است. مثلا مال یتیم را از روی ظلم خوردن، یه وقت هست یتیم ما رو دعوت میکنه منزلش، نه یه وقت هست از روی ظلم میخوای مال یتیم رو بالا بکشه. ان الذين آیه قرآنه، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، کسانی که اموال یتیمان را از روی ظلم میخورن، خب انما یاکلون فی بطونهم نارا، اینا دارن در حقیقت در داخل شکمشون چی پر میکنن؟ آتش جهنم را دارن میبلعن. خب این وعده به عذاب آتش جهنم بهش داده شده. این نوع گناه رو میگوین گناهان کبیره. یکی دیگر از اموری که عدالت را ساقط میکند عبارت هست از اصرار بر گناه صغیره. توی کبیره به یک بار انجام بده عدالت ساقط میشه ولو اصرار نداشته باشه بر انجام بارهای بعدی، ولی تو گناهان صغیره اصرار بر صغیره، ولی تو گناه صغیره اگر اصرار داشته باشه، اگر پیاپی اون رو انجام بدهد، این مسقط عدالت میباشد. پس مسقطات عدالت تا به حال دو مورد گفته شد: یک، انجام گناهان کبیره به صرف اینکه یه گناه کبیره انجام بده، زنای نعوذ بالله، لواطی معاذ الله، خدمت شما رزم در حقیقت مال یتیمی را خوردن، غیبت، تهمت، اینا جز گناهان چی هستش؟ کبیره می باشد. اینها خدمت شما رزم در حقیقت عدالت را ساقط می کند. خب آقای افسری می فرمایند که تا چه زمانی عدالت ساقط می شود؟ عرض کردیم، ببینید تو بحث مرجعیت یک مقام شامخی است، یک مقام بلند بالایی است، مثل مثلا خدمت شما رزم امام جماعت واقع شدن نیست، مثل خدمت شما رزم در حقیقت شاهد در محکمه بودن نیست که بگوییم خدمت شما رزم حالا این امام جماعت کبیره ای رو انجام داده، حالا الان توبه کرده و اصلاح شده و اصلا دیگه به سمت اون گناه نمیره، دوباره مقام امامت رو دارا هست. شاهدش هم اینه، میگن امام جماعت واقع شدن انسان محدود کراهت داره، این بهترین شاهد است بر اینکه مقام امام جماعت با مرجع تقلید فرق میکنه. انسان محدود به چی میگن؟ محدود اسم مفعوله، اسم مفعول یعنی کسی که کار بر روش انجام شده. انسانی که حد برش اجرا شده، مثلا بعضی از گناهان هست شارع براش حد مشخص کرده تو قرآن، تو روایات، مثلا خدمت شما روزم یکی از اون گناهان که حد داره شرب خمره. شرب خمر چند ضربه شلاق حدشه بزرگواران؟ 100 ضربه شلاق جرم شرب خمر هستش، درسته؟ خب حالا این شخص در حقیقت مرتکب شرب خمر شده است، خب بعد حدش رو برش اجرا کردن، حالا چند سال گذشته، این توبه کرده، انسان صالحی شده، میگن امام جماعت واقع شدن این کراهت داره، نمیگن ممنوعه. پس معلومه که خدمت شما رزم، بله، حد شرب خمر 80 ضربه است، حد سحقه و حد خدمت شما رزم در حقیقت نسبت ناروا دادن، قذف 100 ضربه شلاقه در آیه شریف قرآن اومده. خب پس معلومه که این شخصی بوده، این شخص در حقیقت بعدها دوباره اون قوه عدالت رو کسب کرده که میتونه امام جماعت واقع بشه، اما کراهت داره. ولی مرجع تقلید خیر، دیگه اینطور نیستش که بگیم این عدالت قابل ارجاع است، قابل برگشت و امثال اون. سومین از اموری که عدالت را از بین میبرد عبارت است از بس یکی انجام گناه کبیره، ارتکاب کبیره، دوم اصرار ورزیدن بر گناه صغیره. مثلا طرف نعوذ بالله اهل نظر به نامحرمه و اصرار هم داره بر این عمل، این میشود چی؟ این میشود اصرار بر گناه صغیره. سومین از اموری که مسقط عدالت میباشد عبارت است از ترک مروت. ترک مروت یکی از مسقطات عدالت میباشد. خب مروت یعنی چی؟ که اگر من تارک مروت باشم، مروت رو ترک کنم، عدالتم ساقط میشه. مروت یعنی متخلق شدن به اخلاق حسنه و پسندیده. اخلاق حسنه این است که انسانی که خدمت شما رو دارم متخلق به اخلاق است، متکبر نباشه، متواضع باشه، حسود نباشه. متخلق به اخلاق حسنه این استش که ظاهر و صلاح باشه، نیاد خدمت شما رو دارم در حقیقت محاسن رو تیغ بزنه، نیاد خدمت شما رو دارم در حقیقت لباسی رو بپوشه که دون شأن شخص می باشد، نیاد رفتاری رو انجام بده که دون شأن شخص می باشد. لذا مثلا خدمت شما رزم، اینم بعضی از مروت ها تخلق به اخلاق بستگی داره به محیط. مثلا در محیطی مثل قم این ترک مروت نیست که یک روحانی راکب و راننده موتور باشه، اما در میان بعضی از شهرستان‌ها چنین امری رو خلاف مروت می‌دانند که یک روحانی راکب خدمت شما رزم در حقیقت موتور و راننده موتور باشه. پس مروت یعنی تخلق به اخلاق حسنه، اهم از حرکاتش، اهم از سکناتش، اهم از گفتارش، اهم از لباس پوشیدنش، اهم از توجهش به مستحبات، توجهش به ترک مکروهات. خب به قول خدمت شما رزم حضرت آیت الله بهجت می‌فرمودن ما در نجف که بودیم دو تا حکم شرعی ما بیشتر نداشتیم، یا واجب یا حرام. مستحبات رو هم بر خودمون لازم میدانستیم انجام میدادیم، مکروهات رو هم بر خودمون حرام میدانستیم و انجام نمیدادیم. این طوره، یعنی واقعا اون مرجع تقلید به این صورته که هر مقداری از مستحبات را که قادر باشد رو انجام میده و هر مقداری از مکروهات را که قادر باشد چیکار میکنه؟ ترک میکنه. لذا تک تک این اعمال ما، همین بیت الخلع رفتن، قضای حاجت به جا آوردن، یه مستحباتی داره، یه مکروهاتی داره. اینا رو کاملا این آقایون خدمت شما رزم در حقیقت در تعاملاتشون و در برخورداشون کاملا اینا رو در حقیقت عمل میکنن و به کار میگیرن. لذا مثلا مستحبه که در هنگام توالت رفتن با پای چپ بری، با پای راست برگردی. مستحبه که اذکاری گفته بشه و امثال هم، یا مستحبه که سر پوشیده بشه، مستحبه که سخن گفته نشه مگر اسم حضرت رسول شنیده بشه که در حقیقت صلواتی گفته بشه و امثال هم. پس اینم بحث خدمت شما رزم، مسقطات عدالت که سه امر عدالت را ساقط می کرد: یکی ارتکاب گناه کبیره، دوم اصرار بر گناهان صغیره، و سوم خلاف مروت انجام دادن. اگر کسی تارک مروت باشد، این هم جزء مسقطات عدالت به حساب میاد. یکی دیگر از شرایط مرجع تقلید زنده بودن است. لذا مطرح خواهیم کرد که ما تقلید از میت دو نوع داریم. یه تقلید ابتدایی، مثلا این آقا الان 14 سال و خدمت شما رزم 8 ماه و 24 روزش شده، به سن بلوغ میرسه. مستحضر هستید این 15 سالی که گفته میشود؟ درسته این 15 سال شمسیه، هر سال شمسی نسبت به سال قمری، سال قمری کمتره، 10 روز کمتر میشه، لذا میشود 14 سال و 8 ماه و 24 روز اگر شمسی بخوای حساب بکنی. خب این به سن بلوغ رسیده، یا این دختر 8 سال و 6 ماه و 24 روز به سن بلوغ رسیده، میخواد مرجع تقلید انتخاب بکنه. الان امروز دقیقا این مرد، اون این پسر به اون سن بلوغ رسیده، این دختر به اون سن بلوغ رسیده. خب آیا میتواند حضرت آیت الله بهجت را به عنوان مرجع تقلید خود انتخاب بکند؟ خیر، این بهش میگن تقلید ابتدایی از میت. تقلید ابتدایی از میت جایز نیست، ولی تقلید بقای بر تقلید، یعنی آقای شهبازی در هنگامی که به سن بلوغ رسیدن از آقای بهجت تقلید میکردن. آقای بهجت اون موقع زنده بود، اما خدمت شما رزم در حقیقت آقای بهجت حالا سال 88 به رحمت خدا رفته. اینو میگن بقای بر تقلید از میت. بقای بر تقلید از میت عرض کردیم جایزه، هرچند بحثاش جلوتر میاد، به شرط اذن و اجازه از مرجع تقلید حی و زنده. پس بنابراین چی شد؟ یکی دیگه از شرایط مرجع تقلید زنده بودن مرجع تقلید بود. آیا تقلید ابتدایی از میت جایز است یا جایز نیست؟ خیر، احسنتم. بقای بر تقلید از میت جایز است یا جایز نیست؟ بقای بر تقلید از میت هست، البته نه مطلقا، به شرط اذن و اجازه از مرجع تقلید زنده. درسته؟ حالا یا حضوری بری دفتر مرجع تقلید یا تلفن بزنی. چرا عرض کردیم؟ این جزء به قول عرب ها میگن بتانت اموره، این جزء امور مخفی، امور سریه است، هر کسی ازش با خبر نیست. شاید این مرجع تقلید در پایان عمر از شرایط مرجعیت ساقط شده باشه، برای اینکه کسر شأنش نباشه عمومیش نکردن. کی میدونه اون مرجع زنده، مرجعهای زنده بهشون خبر رسیده، خب شما تماس میگیری، من میتوانم خدمت شما رزم بر تقلید فلان مرجع باقی بمونم؟ اونا هم که بهت نمیگن که شأنیتشو از دست داده، اونم با یک لطائف الهیلی شما را از تقلید کردن از او منصرف میکنن و میگن از یکی از مراجع حی و زنده تقلید کن و امثالو. یکی دیگر از شرایط مرجع تقلید عبارت است از شیعه 12 امامی بودن. مگر ما شیعه غیر 12 امامی هم داریم بزرگواران؟ اول اینو توضیح بدیم، یکی از شرایط مرجع تقلید اینه که شیعه 12 امامی باشه، لذا اگر از اهل سنت باشه تقلید از او جایز نیست، اگر شیعه غیر 12 امامی هم باشه تقلید از او جایز نیست. احسنتم، زیدیه متوقف شدن بر امامت زید ابن علی ابن حسین، درسته؟ خب امام چهار امامی شدن اونا دیگه، فقط تا امام سجاد رو قبول داشتن. یا خدمت شما رزم بیایم جلوتر، اسماعیلیه، یا بیایم بر فرزند خدمت شما رزم در حقیقت امام صادق توقف کردن، میایم جلوتر واقفیه توقف کردن بر امامت امام کاظم علیه الصلاه و السلام. اما هر کس امامت و ولایت آقا جانمان حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا رو قبول داشته باشه، دیگه ولایت حضرت حجت ارواحنا له الفدا امام زمان رو هم قبول داره. یعنی ما کسی رو نداریم که ولایت امام رضا رو قبول بکنه اما ولایت حضرت حجت ارواحنا له الفدا و سایر امام ها رو هم قبول نداشته باشه. لذا در روایتی هست، این روایت زیباست، این همه فضائل برای و اجر و مزد و ثواب برای خدمت شما رزم زیارت حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام ثبت و ضبط شده، اما در روایتی هست که زیارت حضرت رضا علیه الصلاه و السلام افضل است حتی از زیارت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام. بعد راوی سوال میپرسه، امام پاسخ میده به علت اینکه کسایی که ولایت تمامی ائمه 12 گانه رو قبول ندارن میرن مشرف میشن و زیارت میکنن حضرت سید و شهدا رو، اما هر کسی که به پابوس حضرت رضا علیه صلوات و سلام میرسد امامت و ولایت تمامی معصومین علیهم صلوات الله رو قبول دارد. خب آخرین شرط از شرایط مرجع تقلید که یه مقداری تعیین مرجع تقلید رو هم برای مکلفین سخت کرده است، بحث چیست؟ بحث اعلم بودن مرجع تقلید است. اینو من توضیح بدم، ما یکی از حکمتها و علتهای جواز تقلید رو چی مطرح کردیم؟ یه ادله نقلی آوردیم، روایاتی رو آوردیم، یه ادله عقلی آوردیم. دلیل عقلیمون چی بود بزرگواران بر جواز تقلید؟ به چه دلیل عقلی میگفتیم تقلید جایزه؟ یکی از بزرگواران بفرمایند. احسنتم، رجوع به متخصص، سیره رجوع جاهل به عالم، سیره رجوع جاهل به خبره اهل فن، درسته؟ این سیره است. حالا نکته اینجاست بزرگواران، الان شما خودرو شما خراب شده است و خدمت شما رزم یه بحث کلانی هم در وسطه، مثلا چراغ ترمزش نیست که حالا ببریش پیش هر باتری سازی درستش میکنه، بحث گیربوکسیه، بحث موتوریه، هزینه کلانی رو به دنبال داره. آیا به صرف این که این راستا زده که خدمت شما رزم تماماً گیربوکس کارن، تماماً موتور باز میکنن، شما به هر کدومشون مراجعه میکنید همه هم متخصصن، یا نه میگردی از بین اونها اونی رو که فوق تخصصه و اونی رو که تو اون کارش نظیر نداره انتخاب میکنید؟ قطعا همین کار رو انجام میدید، درسته؟ لذا دقیقا تو بحث رجوع جاهل به عالم هم تو مباحث فقهی و شرعی هم همینه. حالا چند نفر هستن تخصص این کار رو دارن، سایر شرایط رو هم دارن، اما باید فحص کنی، باید بگردی اونی رو که از همه فوق تخصص تر است، اونی رو که در اصطلاح میگوین اعلم است. اعلم افعل تفضیله، یعنی آگاه تر، اونی رو که آگاه تر است پیدا بکنی. حالا معیار اعلمیت چیه؟ اینم باید بنویسن بزرگواران. معیار اعلمیت چیست؟ معیار اعلمیت شما خوندی مقدمات اجتهاد، یکی از مقدماتی که عرض کردم خیلی تسلط بر آن میتواند قوه اجتهاد رو تقویت بکنه چی بود؟ علم اصول، احسنتم، که عرض کردیم قواعدی رو میآموزه که با یاد گرفتن اون قواعد ما میتوانیم به حکم فعل مکلف برسیم. مکلف ازم میپرسه که من چنین کاری رو انجام دادم، شما بر اساس قواعد منطبق میکنی اون قواعد رو بر فعل مکلف، حکمش رو میگی، میگی این فعل یا واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروه یا مباحه. میگن اعلم اونیه که قوه تطبیق بالایی داشته باشه، یعنی این قدرت رو داشته باشه که اون قواعد و اصولی رو که آموخته است بتواند بر این کار مکلف سریعا منطبق بکنه. این معیار چی هستش؟ معیار اعلمیت میباشد. لذا یکی دیگه از شرایط مرجع تقلید علاوه بر اون شروط سابقه عبارت هست از بنابر احتیاط واجب اعلم باشد و حریص به مال دنیا هم نباشد. در روایتی داریم اما من کان من الفقها، از فقها، من کان حافظن لدینه سائنن لنفسه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا، از فقهایی که حریص به مال دنیا نیستن، مخالف با هوا و هوسشون رفتار میکنن، دینشون رو نگه میدارن، خدمت شما رزم مطیع امر مولا هستن، فلل عوام ان یقلدو، بر عوام واجب است که از چنین خدمت شما رزم مراجعی و چنین فقهایی تقلید بکنن. خب توضیحات مطالب رو خدمت شما عرض کردیم. لذا اینجا میفرماد عادل به کسی میگویند که دارای قوه عدالت باشه. حالا قوه عدالت چیه؟ و عدالت یه حالت نفسانی است که انسان را به تقوا واداشته و از ارتکاب و انجام گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره باز می‌دارد. اینو ازش یاد میکنن به چی؟ اینو ازش یاد میکنن به عدالت. پس عدالت که در آیه شریف هم اومده اعدلو هو اقرب للتقوا، عدالت یه حالت نفسانی است که انسان رو از ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره باز می‌داره و انسان رو به راحتی وامی دارد به انجام واجبات و به راحتی وامی دارد به ترک محرمات. یعنی واقعا انسان عادل به اینجا میرسه، رزقنی الله و ایاکم، انشاءالله خداوند روزی کند این قوه را به ما، که به راحتی واجبات رو انجام میده لذت میبره، مستحبات رو انجام میده لذت میبره، اصلا جزئی از زندگیش شده، و به راحتی کار حرام رو ترک میکنه، کار مکروه رو ترک میکنه. اینو میگن اون قوه عدالت. عرض کردیم مثل اون کسی هستش که میخواد خدمت شما رزم راننده ماشین بشه، اولاش باید کاملا دقت داشته باشه، الان من میخوام دنده بزنم، کلاج بگیرم، خدمت شما رزم دور موتور فلان اندازه باشه، صدای موتور فلان اندازه باشه، بعد دنده بعد رو عوض بکنم، اما به جایی میرسه بزرگواران، به جایی میرسه که در حقیقت این حالت پیش میاد، این حالت در شخص راننده پیش میاد که اصلا بدون توجه هم خودش میدونه الان موقع دنده 3 رفتنه، الان موقع دنده 4 رفتنه. اینجا هم همینه. این یه کسی که اوائل کاره همش دقت داره، نکنه من نگاه کنم به نامحرم، نکنه من نگاه کنم به نامحرم. خب ولی اونی که قوه عدالت در وجودش رسوخ کرده بزرگواران، این دیگه میداند که در انگام مواجهه با نامحرم سرشو پایین بندازه به اندازه ریگهای بیابان، سرشو بالا بندازه به اندازه ستارگان آسمان، چششو ببنده به اندازه آنچه که در آسمان و زمین است به ثواب میدن. این دیگه خدمت شما رو زم در حقیقت این به راحتی این کار رو انجام خواهد داد. اینو ازش یاد میکنن به قوه عدالت. خانم حسینی میفرمان که این مسائل رو که میخونیم چگونه باید ملکه ذهنمون بشن. خب سوال بجا و خیلی خوبیست. ببینید بزرگواران، ما حالا انشاءالله یه جلسه ای رو برای مباحثه گذاشتیم، یه جلسه های تیرو هم جنبی هم خواهیم گذاشت برای چه این مطالبی. قطعا یک امور در حقیقت معنوی و یک امور غیر معنوی و تلاش و کوشش شما در این امر مؤثر و تأثیر گذاره. مثلا من امور معنوی مثال بزنم خدمت شما. در روایت داریم که بین طلوعین بیدار بودن قدرت ذهن را و حافظه ذهن را تقویت میکنه. امور غیر معنویش داریم که شما خدمت شما رزم در بین طلوعین 14 عدد مویز استفاده بکنید هوش شما رو زیاد میکنه. در امور معنوی داریم که گذشت کردن و عبور کردن در میان بازار قوه حافظه رو کم میکنه، چرا که بازار محل رفت و آمد شیطان میباشد، تورش اونجا میندازه به اصطلاح. داریم برای مرد گذر کردن از میان دو زن بدون اینکه مصلحشو بگه، چطور بعضی میگن قضا تبشون سرد مصلحشو استفاده کن، گذشتن از میان دو زن بدون بسم الله الرحمن الرحیم در روایات داریم عقل انسانو کم میکنه و امور دیگه. لذا اینا اموری هستن که اولا یه امور مادی درشون تأثیر گذاره، یه امور معنوی، و قطعا یکی از اونها بحث خدمت شما رزم این که این مطالب تثبیت بشه در ذهنتون. بارها عرض کردم الدرس و حرفون و تکرار و الفون، درس رو یه بار میآموزی ولی تکرارش و تثبیتش هزاران بار نیاز به کار داره. شما یه بار همینو مطالعه میکنی، یه بار وقتی مباحثش میکنی، در مباحثه یه نکاتی به ذهنت خطور میکنه که در مطالعه خطور نمیکنه. بعد بیان کردن این مباحث توی خدمت شما رزم مباحثه شما باعث میشه که در حقیقت این مطالب در ذهن شما تثبیت بشود. لذا اینها اموری هستند که این امور با صرف یک بار دوبار به دست نمیان، بلکه باید شخص تحفظ داشته باشه، تلاش بکنه، کوشش بکنه که این مطالب در ذهن او تثبیت بشود. خب خانم کشوردوست میفرمایند که این روایت از وجود مبارک امام عسکری علیه الصلاه و السلام استش که حضرت میفرماید اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. عوام لازم استش که از او چیکار بکنن؟ تقلید بکنن. خب من روایت رو هم خدمت شما فرستادم، میتونید در حقیقت در قسمت پیام ها برای سایر بزرگواران ثبت و ضبطش بفرمایید. خب میریم سراغ سلامت باشید. مطلب بعدی، اعلم کسی است که، یه جمله عرض کردم، اعلم کسیه که قدرت تطبیقش بیشتر باشه، اون قواعد و مدارک و مستنداتی رو که آموخته سریعاً بتونه از اونها به حکم فعل مکلف برسه. مثلا مکلف ازش سوال میپرسه، میگه که من امروز رفتم بیرون هوا برفی بوده، این چادر من، این عبا یا این قبای من بلل و رطوبتی بهش اصابت کرده، تکلیفش چیه؟ آیا میتونم من با این لباس نماز بخونم یا نه؟ خب این فقیه آموخته از قبل که یه قاعده به نام قاعده طهارت، کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قذر، هر چیزی محکوم به طهارته تا اینکه علم به نجاست حاصل بشه. میاد صغرا کبرا نتیجه میگه هاذ العبا مما شک فی طهارته یا نجاسته، این عبا شک شده در طهارت و نجاستش. بزرگواران، کبرا کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قذر، هر چیزی محکوم به طهارت تا اینکه علم به نجاست حاصل بشه. نتیجه هاذ العبا طاهر ظاهرا حتی تعلم انه قذر، این عبا پاک است تا زمانی که علم و یقین به قذارت و نجاست حاصل بشه. ببین فقیه اعلم اون کسیه که اون قواعد و مدارکی رو که آموخته سریعا بتونه از اون قواعد و مدارک به حکم فعل مکلف برسد. اعلم کسی است که قواعد، بزرگواران تطبیق قاعده طهارت بر این مورد مشخص بود برای عزیزان، برای بزرگواران. خب اینم از این نکته. پس بنابراین اعلم به چنین شخصی گفته می شود. اعلم کسیه که قواعد و مدارک مسئله رو بهتر بشناسه و بر نمونه های آن مسئله و قرآن و روایات اطلاع بیشتری داشته باشه و آنها رو بهتر بفهمه. خلاصه شو ببین، خلاصه اعلم کسیست که در استنباط احکام از دیگران استادتر باشه. استنباط یعنی چی؟ یعنی بتواند اون قواعد رو بر اون حکم فعل مکلف تطبیق بده. آقای نمکی سوال میپرسن این شرایط مرجع تقلید از لحاظ اولویت یکسانن یا اولویت و افضل دارن؟ نه، اصلا وقتی که اعلم باشه تقلید از غیر اعلم جایز نیست. وقتی که اعلم باشد تقلید از غیر اعلم جایز نیست. لذا عرض کردم شما یه مقداری باید به خودتون سختی بدهید و خدمت شما رو زم در حقیقت اعلم را تشخیص بدهید. خیلی از مکلفین متاسفانه بدون در حقیقت فحص از برای به دست آوردن اعلم مرجع تقلید رو انتخاب میکنن. نه، باید فحص بشه و جستجو بشه تا اینکه اعلم کشف بشود از میان مراجع اعظام تقلید. مطلب بعدی دقیقا همون نکته‌ای بود که عرض کردیم. تقلید از مرجع میت دو نمونه است. ما نمیتونیم مصداقی بحث بکنیم، خصوصا توی مباحث این چنینی ما به هیچ وجه نمیتونیم وارد مصداق بشیم. اما گوشه خدمت شما رزم نظرهایی رو مطرح خواهیم کرد در رابطه با اینکه فی زمان ناهازا در این زمان اعلم چه کسی است. فعلا برسیم به راه‌های تشخیص اعلم، اونجا مطرح خواهد شد. بله، مدل جستجو رو توضیح خواهیم داد، نحوه جستجو رو توضیح خواهیم داد، نحوه فحص و جستجو رو، اینا رو توضیح خواهیم داد. خب خدمت شما عرضم، گفتیم یکی از شرایط مرجع تقلید حی بودنه. تقلید از میت مرده از دو حالت خارج نیست. یا شخص تا الان مرجع تقلید نداشته، میخواد الان مرجع انتخاب بکنه، اینو ازش یاد میکنن به تقلید ابتدایی. این گفتیم لا یجوز. مثلا تو چهار جوابی میده تقلید ابتدایی از میت جای خالی است، همانند یا برخلاف. خب باید بنویسی برخلاف تقلید خدمت بقای بر تقلید از میت. تقلید از میت جایزه، البته به شرط اذن و اجازه مرجع زنده. پس تقلید از مرجع مرده دو نوعه، یا تقلید ابتدایی، این گفتیم جایز نیست، یا ادامه بر تقلیده که این به شرط اذن و اجازه از مرجع حی جایز است. تقلید ابتدایی از مجتهدی که از دنیا رفته است جایز نیست، یعنی کسی که اکنون مکلف شده، یا نه اکنون مکلف نشده، مثلا طرف از 30 سالشه، خب 15 16 سال مرجع تقلید نداره، آقا خانم از 25 سالشه 15 سال 16 سال مرجع تقلید نداره، الان میخواد مرجع انتخاب کنه، اینا هم بهش میگن تقلید ابتدایی دیگه. این نمیتونه بره از یک میت تقلید بکنه. یا تا کنون تقلید نکرده نمیتواند از مجتهدی که از دنیا رفته است تقلید کند، بلکه باید مقلد مجتهد زنده باشد. یه نکته عرض بکنم، بزرگوارانی که کتاب دارن کنار بعضی از مطالب یه مربع زده شده، کنار یعنی همه مطالب نیست، تو هر درسی شاید یک مطلب چنین مربعی کنار زده شده باشه. این اشاره داره به اختلاف نظر، یعنی این مسئله اختلافیه، چون بعضیا میگن تقلید ابتدایی از میت هم جایز هستش. مثلا اینجا اختلاف نظرها رو مطرح کرده، بعد این یه نمونه رو کار میکنیم دیگه، بقیه موارد و بزرگواران خودشون به پایان کتاب مراجعه بکنن، اونجا تو اون اختلاف نظر رو مطرح کرده. مثلا مشهور مرحوم خدمت شما رزم امام آقای بهجت، آقای تبریزی، آقای خویی، آقای سیستانی، مشهور مراجع میگن جایز نیست. آیت الله زنجانی میگه جایز است، آیت الله شبیری زنجانی. حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله میفرمایند بنابر احتیاط جایز نیست، احتیاط میدن به عدم جواز. سایرین فتوا میدادن به عدم جواز، ایشون احتیاط میده به عدم جواز. آقای شبیری میگه نه، تقلید از میت چیه؟ جایز میباشد. خب اینم از این نکته که خدمت بزرگواران گفته شد. پس لم مطلب رو بزرگواران متوجه شدن، اون مطالبی از کتاب که مورد اتفاق همه مراجع نیست، اونها رو مصنف کتاب آقای فلاحزاده با یک تیک مربع مشخص کرده که این مسئله صاف نیست. این مسئله‌ای که تو کتاب آوردیم، اونایی که اختلافیه نظر مشهور آورده، بله واقعا مشهور هم همینو میگن، میگن تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. ولی اینو بدونید که با ارجاع به پایان کتاب، اونجا براتون گفتیم که چه کسایی در این مسئله چی دارن؟ اختلاف دارن. نظر سایر مراجع رو در این مسئله براتون مشخص کردیم. خب اینم خدمت شما روزم در حقیقت از این بحث. راه‌های شناخت مرجع تقلید چیه؟ از چه راهی من میتونم مرجع رو بشناسم؟ راه اول عبارت است از آزمودن و شناخت شخصی. خب البته این منوط و مشروط به آن است که خود شخص قابلیت آزمودن را دارا باشد، بتواند اون از لحاظ علمی اون مرجع رو مورد اختبار و مورد آزمایش قرار بده. یه خدمت شما رو زم سیری، یک مطالعات تخصصی دقیقی نسبت به مقدمات اجتهاد داشته باشه، حالا بیاد اون شخصی رو که میخواد به عنوان مرجع تقلیدش انتخاب بکنه او رو آزمایش بکنه. این راه اوله. پس آزمودن و شناخت شخصی در صورتی که خودش اهل علم باشه و بتواند مجتهد و عالم رو تشخیص بده. پس راه‌های تشخیص مرجع تقلید: یک، آزمودن شخصی، خود شخص بیاد مرجع تقلید رو از لحاظ علمی محک بزنه. این البته منوط و مشروط به این است که خود شخص اینقدر علمیت داشته باشه که بدونه بتواند و این قدرت رو داشته باشه که مرجع تقلید رو آزمایش کنه از لحاظ علمی. راه دوم، شهرتی که مفید علم باشد. کنارش بنویسید شیاع. شیاع یعنی قول عده‌ای که من از قول اون عده اینقدر زیادن که برام اطمینان حاصل می شود. مثلا یکی از راه‌های اثبات اول ماه هم، اول ماه قمری، مثل اول ماه رمضان، اول ماه شوال و امثالهم، یکی از راه‌های اثبات اول ماه هم شیاعه. شیاع همین به معنای قول عده‌ای است که مفید اطمینان باشد. یه عده‌ای خبر بدن که برای من چی بیاره؟ اطمینان آور باشد. اینو ازش یاد میکنن به چی؟ اینو ازش یاد میکنن به خدمت شما رزم شیا. مثلا در زمان حضرت حجت الله بروجردی رحمت الله علی، این اعلمیت ایشان آنچنان زبان زد عام و خاص بود که خدمت شما رزم کسی در رابطش بحثی نداشت. اما فی زمان نهازا به جهت همتراز بودن قالب مراجع، واقعا خدمت شما رو زم در حقیقت این شیاع نیست که بگوییم دقیقا اون شخص فقط شأنیت مرجعیت را داراست و از دیگران چیه؟ اعلم می باشد. چون عرض کردم غالبا، ها نمیگم که سطح علمی همه یکسانه، غالبا این خدمت شما رو زم در حقیقت مدل حکم فرماست که علمیت آقایون رو در یک حد در نظر می گیرن. هرچند در میان خدمت شما رزم محافل علمی و تخصصی اعلمیت حضرت آیت الله سیستانی میتونید ملاحظه بفرمایید. لذا الان مدل جستجو رو مطرح خواهیم کرد که از محافل علمی پرسجو بشود. اعلمیت ایشان یک امری است که خدمت شما رزم در حقیقت قابل انکار نیست. مطلب بعدی عبارت است از گواهی دو نفر عادل اهل خبره. عادل باشن اولا، غرض شخصی نداشته باشن، ثانیا خبره اون فن باشن، یعنی خودشون اهل علم باشن، به شرطی که دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت نکنن. پس به شرطی از خبر دادن دو نفر عالم عادل خبره میتوان مرجع تقلید را شناخت که دو نفر عالم عادل و اهل خبره دیگه برخلاف نظر او نظر چی؟ ندهن. این هم یکی دیگه از راه های چی هستش؟ راه های اثبات اعلمیت و مرجع تقلید می باشد. چند مسئله. مسئله اول، همونطوری که انجام تکالیف واجب است، فحص و جستجو هم برای تشخیص مرجع تقلید اعلم واجب است. بر مکلف واجب است که برای شناختن مجتهد اعلم جستجو و فحص کند. واجبه بر شما که فحص بکنید که خدمت شما رزم مرجع تقلید اعلم را تشخیص بدهید. خب این فحص میتواند در مراکز علمی تخصصی باشه، میتواند به افراد صاحب نظر باشه، می تواند به خدمت شما رزم افرادی باشه که این افراد نسبت به نظریات و مبانی فقها آگاهی و خبرویت و شناخت دارن و امثاله. مورد دوم، چنانچه دو یا چند مجتهد از نظر علمی با هم مساوی باشن، دیگه اعلمی نیست، دیگه آگاه تری نیست، افضل و برتری نیست، همه در یک رتبه باشن. اینجا شخص مقلد مخیر است از هر کدام که بخواهد تقلید کند. همچنان که این همچنان که رو کنارش بنویسید، تبعض در تقلید. تبعض در تقلید یعنی چی؟ تبعض در تقلید یکی از بزرگواران میتونه توضیح بده؟ تبعض در تقلید، تبعض در تقلید یعنی این. اگه خاطرتون باشه ما گفتیم مسائل مربوط به معاملات دو قسم کلان داره، یکی معاملات، مسائل مربوط به فقه دو دستن، یا مسائل پیرامون عبادات یا مسائل پیرامون معاملات. درسته؟ خاطر بزرگواران اومد دیگه. حالا اگر این مرجع تقلید در باب عبادات اعلم باشد، مرجع تقلید دیگری در باب معاملات اعلم باشد، اینجا بر شما مقلد واجب است که تبعض در تقلید بکنی، بعض کنی، بعضی از احکامت رو، باب عبادات رو از این مرجعی که اعلمه تبعیت بکنی، بعض دیگر از احکامت رو از اون مرجعی که در باب عبادات اعلم است تقلید بکنی. اینو هم ازش یاد میکنن به تبعض در تقلید. خیلی اینجا دیگه خدمت شما روزم در حقیقت اینطور نیستش که باب صوم رو از این مرجع، باب صلات رو از اون مرجع، نه. اگر این مرجع در خدمت شما روزم در حقیقت معاملات اعلمه، تمامی معاملات رو، بیع، اجاره است، مضاربه است، مساقات، تمامی معاملات رو باید از این مرجع تقلید بکنه. این مرجع اعلم در باب عباداته، تمامی عبادات رو، باب صلاتش و باب صومش و باب حجش و باب خدمت شما رزم زکاتش و خمسش و امثالو. اگر دو مجتهد هر یک در بخشی از احکام اعلم باشد، همین مطلبی که عرض کردیم، مثلا یکی در احکام عبادات اعلم است، کما هوال مشهور اندل خبره فی حضرت آیت الله سیستانی، که این معروف و مشهوره که ایشون اعلمیتش در باب عبادات، و دیگری در معاملات، یکی اعلم در باب عبادات، یکی اعلم در باب معاملاته، مکلف باید بنابر احتیاط واجب در هر بخش از اعلم تقلید کند، که ازش یاد کردیم بهش میگوین تبعض در تقلید. خب در پرسش ها اومده علم فقه با اصول فقه چه تفاوتی داره؟ علم فقه وظیفه مکلفین رو نسبت به احکام شرعی بیان میکنه، اما علم اصول فقه قواعدی رو به مجتهد یاد میدهد که از طریق اون قواعد بتواند فعل مکلف و وظیفه مکلف را به دست بیاورد. پس تو علم فقه از وظیفه مکلف سخن میگه، تو اصول فقه از قواعدی سخن میگوید که ما خدمت شما رزم در حقیقت علم فقه رو و وظایف فقهی رو از طریق اون قواعد بیاموزیم. آقای برنجی سوال میپرسن که خدمت شما رزم وجوهات به کدام پرداخت میشود؟ وجوهات جزء خدمت شما رزم عبادات، جزء عبادات به حساب میاد بنابر نظر مشهور، یعنی خمس، زکات. علت این که جزء عبادات به حساب میاد اینه که قصد قربت درش شرط می باشد، به همین خاطر باید به اونی داده بشه که در عبادات اعلم می باشد. آقای ناجی می پرسن که با مسئله ملکه چطور قابل جمع است؟ قابل جمع دیگه، طرف اون خدمت شما رزم ملکه این قواعد رو در باب عبادات این ملکه براش حاصل شده، ولی در باب معاملات خدمت شما رزم این ملکه رو نداره. مثل این میمونه که طرف، یه مثال عرفی بزنم، این رانندگی با ماشین سبک براش ملکه شده، ولی رانندگی با ماشین سنگین براش هنوز، خودروهای سنگین 18 چرخ و 12 چرخ و امثالهم، هنوز براش ملکه نشده. قابل جمعه. خدمت شما روزم به هر حال مقام معظم رهبری حفظه الله در محافل علمی عرض کردم اینها در یک تراز علمی هستن، یعنی خدمت شما رو هم در حقیقت مکفی هست، مجزی هست، اینها در یک تراز علمی هستن. اینطور نیستش که بگیم فاقد شأنیت تقلید باشن، نه، اینا همه حائز شأنیت تقلید هستن، اما جا دارد که مکلف پیرامون اعلم از میان اینها خدمت شما رو هم در حقیقت فحص بیشتری داشته باشه. و صلى الله على محمد و آل طاهرین، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم اجمعین.